سینما رو هم مشخصه، اون پیشنهاد عملیاتی که بشه واقعا اجراش کرد و اون گروهی که واقعا سالهاست بیکارن یا اصلا وضعیت مالیشون، من یادمه تو همین برنامه ما با آقای خسرو امیرصادقی یه برنامه‌ای داشتیم 2 سال پیش که ایشون گفتن که مثلا چقدر به من زنگ زدن مثلا تقاضای 200,000 تومان 300,000 تومان مثلا قرض داشتن، که خب واقعا فاجعه است. چه کار عملیاتی میشه کرد آقای اورنگ تو این شرایط، حالا با تمام اون تجربیات غلطی که در قبل بوده، کار عملیاتی درست الان چیه؟
من یه توضیح راجع به کارهای اشتباه بدم. ببینید تو هر دولتی که اومدن گفتن ما این کارو میکنیم. آقای خزایی هم دیروز بود فکر کنم میگه صحبت کرد که در اولویت ما قرار داره. ببین این اولویت، این وظیفه سازمان سینماییه، این وظیفه خانه سینماست، چرا باید شعار داد؟ من الان ازشون سوال میکنم، خانه سینما سوال میکنم، سازمان سینمایی هم سوال میکنم، از صندوق اعتباری هنر هم سوال میکنم، آیا لیستی دارن از این سینمایی گرفتار؟ یه لیست ارائه بدم، میگن آدم ها اینطوری مثلا چند سال کار نکردن اونطوری اولویت بندی میکنن، آقای فلان مثلا 10 سال کار نکرده، 5 ماه کار نکرده و ازش اینه. دوتا اسم ما بدم واقعا این رفتن سراغه اون آدم هایی که گوشه خونه شون
از اون صندوق اعتبارات این کار اتفاق نیفتاده میدونید؟
نه نیست. میدونی شما میدونی درخواست میکنی رو درخواست ها چیز میکنه، ولی وقتی خانه سینما پرونده داره، سازمان سینما پرونده داره، الان شما مثلا میدونی آقای فلانی چند سال تایید کننده نکرده یا کارگردانی نکرده، وقتی ما میدونیم سازمان سینمایی نمیدونه، خانه سینما نمیدونه، این که ما همه امکاناتو ببینید الان یه طوری شده باز نظام سرمایه داریه. تو خانه سینما نگاه کنید شده کارفرما و کارگر، حتی اگه بیمه کارگری باشه، شما وقتی بیمه کارگری هستید وقتی بیکاری حقوق بیکاری میگیرین، الان بیکارای خانه سینما دارن حقوق بیکاری میگیرن، در اختیارشون گذاشتن، اصلا شناسایی نشده. شما هر کمک هم که گفتم اول هر کمک هم شده به رده بالاتر بوده، به پایین نگاه نکرده، یارو از بیماری و گرفتاری گوشه خونش فوت کرده رفته، بعد چند روز متوجه میشن تازه مثلا فوت کرده، در صورتی با یه کمک مختصر یادم سر پا میشد. ببین سینماگرا نمیگن به ما پول نقد بدید، میگن به ما شغل بدید، امنیت شغلی، امنیت شغلی بالاترین چیزی که شما باید داشته باشید. اولین که میبینین این همه دخالت ها باید بره کنار، اولین کار اینه که وظیفه همه هست، خانه سینما صنف داره، ببینین رئیس صنف داره، معاون صنف داره، هیئت مدیره داره، هر صنف نمیدونه که چند تا از این عواملشون سر کار بودن یا نبودن چه وضعیتی دارن، یعنی واقعا نوشتن تقیدنی سخته. کانو کارگردان نمیدونه چند تا کارگردان داره که مثلا سالا بیکار هستن، کانون فیلم برداره نمیدونه، همین داره میدونن دیگه، چرا لیست نمیکنن، چرا دنبالش نمیرن واسه اینا ایجاد کار رو کنن، بعد تهدید میکنن که نه فلانجا نرو کار بکن، با فلان ارگان کار نکن، با فلانجا بعد چی کار باید بکنن. این گفتم که این اصلا بحث یه مشکل با خانه سینما نیست، مشکل اینه کارا روی اصول نیست. وقتی خانه سینما تشکیل دادی نباید ساختارش اینطوری، باید کمپانی بود، اعضای خودش داشت، اعضای خودش رو ساپورت میکرد. چرا ما شما دیده بودی که مثلا قبل از خانه سینما یا سالهای گذشته بگید مثلا فلان سینماگری از دوچار بدبختی شد و فوت کرد، اینه کسیش کمک نکرد؟ یا نبوده یا خیلی کمتر، چون خود سینمایی هم هوای همدیگر رو داشتن، الان هوای همدیگر رو ندارن. چرا بعد مثلا وقتی که تو دولت اسبر اومدن گفتن 400 هزار تومان پول بدن، اون سرمایه دارای سینما اومدن تو صف گرفتن. اگم تو یه زمانی هست همه چی به قول شما اوکیه، ایراد نداره همه بگیرن، ولی یه زمانی که بحرانه بعد بحران زده ها بگیرن. شما وقتی سیل میاد میرید به کسی که خونش آسیب نده کمک میکنه، به کسی خونش آسیب دیده کمک میکنی؟ الان به سینماگر آسیب دیده کسی کمک نمیکنه. الان مثلا صندوق اعتباری کارت داده، یکی دو بار پول داده، خب دیگه تموم شد. نه خب این کارت بذار به من اعتبار باشه، خب بانک آینده هم هست دیگه، هر از گاهی بگن این کارت مثلا معتبره، برام فروشگاه فلان انقدر درصد تخفیف، یا برام فلانجا با این اعتبار این کارت. این که مثلا من بگم اولویت بندی یعنی اصلا من هیچ کاری نمیخوام بکنم. شما یار فردا سوال بکنید لیست داری چند نفر این آدما، اولویتتون کیه؟ دولت قبلی هم بود، من به رئیس سازمان سینمایی گفتم، گفتم خب شما اومدید پولا رو به کی دادید؟ دادید به تهیه کننده، به دست صاحب حقش رسید، کرونا بیشتر به سمت پایین آسیب زد. ببین خیلی از تایید کننده ها وضع خوبی دارن، سالان کار نکنن وضعشون خوبه. چرا؟ چون بیزینس های دیگه دارن، از جای دیگه پول دریافت میکنن، مشکل ندارن. اونی که به کاری که انجام میده وابسته است، اون دوچار مشکل میشه. چند تا درصد کارگردان داریم الان بیکارن؟ خب باید آمار بدن دیگه. وقتی میگید اولویت، آمار بدین. الان ما از طریق رادیو، از خانه سینما، از سازمان سینمایی و تمام ارگانهایی که تو این کار دخیل هستن آمار میخوان. آمار برای منتشر نکنید، آمار خودتون داشته باشید، بگید الان این آمار، این اولویت، اینا داریم رسیدگی میکنیم. شعار دادن کار حل نمیکنه، این کار باید عملی باشه. من به عنوان مدیری که مثلا 20 میلیون،
یعنی الان اولویت اصلیه رو شما همین این به اصطلاح دستبندی افرادی هستن که بره. آسیب دیدن.
بله، اول اینا رو باید دستبندی کنن. اولین کاری که براشون ایجاد شغل بکنن، یعنی برنامه‌ریزی بکنن، مثلا رصد بکنن، بگم مثلا تو سینمای ایران اینقدر کار، تلویزیون اینقدر کار هست، یه ارگانی که کار میکنن، اینا رو معرفی کنن به اونجا، ایجاد کار کنن. امنیت شغلی که نباشه، امنیت جانی هم نیست برای کسی که تو سینما یا دارن هنر کار میکنن. آدم ناراحت میشه که مثلا فلان هنرمند، فلان ادیب الان تو خانه سینما سالمنداست، هیچ کمک هم نمیشه، فوت هم میکنه میره کهریزاک هم که بغل بیزراست، هیچ کس هم خبردار نمیشه. اینا رو باید کی رسیدگی بکنه؟ ببین شما الان سازمان سینما چند تا مدیر داره؟ خانه سینما چند تا رئیس صنف داره؟ هیچ کدوم هیچ کاری انجام نمیدن. ببین من که مدیر نشستم اینجا، بعضی موقع اصلا خیلی موقعم سر کارم نیستم، 20 میلیون حداقل یا 15 میلیون حقوق میگیرم، خب دغدغه‌ای ندارم که. آدم دغدغه من باید مدیر بشه، آدمی که پیگیر باشه، بهش مسئولیت بده وزارت ارشاد یا حتی از سطح بالاتر، آقا شما برین آدم ها رو شناسایی بکن، شما به عنوان معتمد و معتمد آدم ها رو ببین چه کارا میتونیم انجام بدی. اون موقع میشه تعریضی کرد. با حرف و شعار تعریضی اصلا نمیشه کرد، شما کمکی نمیتونی بکنی. چقدر کمک شده تا الان؟ ما کارگردان قدیمی تاعت نداشتیم که تو یک زیرزمین فوت کرد. اون سیاباز معروف ما سعدی افشار چطوری فوت کرد؟ حالا نمیخوام اسم ببرم، خیلی از سینما گرا که آدم ناراحت میشه بخواد اصلا بهش فکر بکنه. آب چرا بهشون فکر نکردن؟ این که تا بفهمیم فلان کس فوت کرده بری سراغش آگهی تسلیت بدی. حالا تبعیض جای دیگه هم هست، اصلا تو خود آگهی تسلیت ها هستن. کلی این آدم ها سلام فوت میکنن. خب آقای حسن محمدزاده، این کارگردان بزرگ که تحصیل کرده آمریکا بود، اونجا هم کار من، وقتی فوت کرد چند نفر متوجه شدن؟ بگی ما به فیلم مترسک جایزه فرج ندادیم، بگی از ما فعال نبود، اصلا کسی گفت کجاست، داره چی کار میکنه؟ شما از خودتون متوجه شده حسن محمدزاده کی فوت کرد؟ و خیلی آدم های گنده دیگه. جالب، آدم فوت میکنه که مثلا حداقل 5 6 تا کار تهیه کنندگی داره، بازیگری تو سینما داره، بعد اصلا خالص نام میگین سینمایی نیست. خب اطلاعاتشون کمه یا نمیخوان داشته باشن، دنبال این کارا نمیرن. آدم دلسوز میخواد، آدم دغدغه من میخواد. با دستور عمل اداری اتفاق نمیافت. دستور عمل ما رو موقعی که شما برید همه کار رو انجام بدی، یا دستور عملتون برای گرفتن ردیف بودجه کمک به این آدم ها، یا چه طریق دیگه میتونیم کمک بکنیم. این ها خیلی رای دیگه نداره.
خیلی خیلی ممنون آقای اورنگ، به پایان برنامه رسیدیم. اگه نکته خاصی باقی مونده برای جمع‌بندی که بفرمایید در حد.
فقط من حرفم اینه، ببینید دولت یه وظیفه ای داره، خود آدم ها وظیفه دارن به هم کمک کنن. سینماگر دست همدیگر میگن، جایی که دست همدیگر نمیگن بعضی به هم پشت پا میزنه.
خیلی خیلی ممنون آقای اورنگ. ساعت 11:39 است. از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار که تا این لحظه همراه ما بودین تشکر میکنم. براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم. خدا نگهدار.
خب عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده. سینما معیار رو شنیدید از شبکه رادیویی گفتگو. با ادامه برنامه ها از این شبکه با شما هستیم و نوبت رسیده به زمان پخش میان برنامه عقیق.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق
مدیر بود و از کودکی به مدیریت علاقه‌مند. متولد شهرستان ساوه بود. در سال 1355 با گریه به دنیا آمده بود تا جمعی را خوشحال کند، مخصوصا پدر که نامش را توران نهاده بود.
توران عزانی هستم، متولد 1355 شهرستان ساوه. تحصیلاتم لیسانس اندیشه اسلامی دارم، فرهنگی هستم. حالا این را هم خدمتون بگم، در قسمت حالا بیشتر تو قسمت مدیریت بودم، هم همه تو این چند سالی که دارم فعالیت میکنم. از سال 83 وارد این مجموعه شدم. قبلا هم خب به هر حال داشتم دست به شکست کارهای فرهنگی تو محله تو اینا کار میکردم، ولی رسما دیگه از سال 83 وارد شدم و معمولا هم کار مدیریتی داشتم بیشتر تو کار اجرایی. و
اولین چادر رو از دست پدر به هدیه گرفته بود تا یاد بگیرد هدیه دادن هر آنچه زیباست.
اولین چادر رو هم از دست پدرم هدیه گرفتم. من خودم خیلی دوست داشتم چادر مادرم و هم داشتم سر می‌کردم. چادر خواهرام این وقتای بزرگتر از خودم بودن سر می‌کردم، ازشون برم داشتم به قول معروف از چادرشون. خب یکی یه دونه چادر داشتن اون موقع، خود تعداد فرزندانم هم زیاد بود اون هم موقع، هر کی یه چادر داشت. علاقه خیلی زیادی داشتم به چادر، چادرشونو برم داشتم یا پدرم خودش رفت برام یه چادر خرید، یه چادر رنگی گلریز برام خرید. یادمه هنوزم فکر میکنم تیکاش خونه مادرم اینا هنوز باشه تو وسایل قدیمیشون. خاطرات خیلی شیرینی از چادر داشتم و اینکه اون چادر رو سر میکردم یک غرور خاصی به هم میداد، یک حس خیلی خوبی داشتم. تا چادر رنگی بود، خب بیشتر دوست داشتم چادر مشکی داشته باشم. به طبیعت از خواهرام و اینا چادر مشکی رو خیلی دوست داشتم. چادر مشکی خواهرام همیشه برم داشتم، قایم میکردم تو کیفم که میخوام برم بیرون سر کنم نفهمه، چون خواهرام خیلی حساس بود رو وسایلاش. دو سال از من بزرگتر بود، یه حساسیت خاصی به وسایلش داشت، نمیذاشت کسی دست بزنه یا سر کنه. وسایلی کسی هم دست نمیزد اونم نمیذاشت، ولی من برم داشتم چادرش رو، برم داشتم گیره رو سریش رو برم داشتم. حالا موقع مغنه بود بیشتر گیره رو سری به این مدل نبود، ولی خواستم یه گیره های کچولوی زیر رو سری همون میزدیم زیر گلو همون. خب ما که کوچیکتر بودیم نداشتیم این موضوع رو، ولی حس خاصی یک علاقه خاصی به این موضوع داشتم. رو حساب رفتارهای من به چادر و حجاب و اینا خیلی ها می دیدم که اونایی که با من دوستن بیشتر تو این زمینه علاقه من می شدن، علاقه نشون می دادن. خب می دیدم که تأثیر گذاریم خیلی بیشتر بود از همون دوران کودکی و نوجوانی.
چون حجاب بر بال اجبار بنشیند پرواز را مختل خواهد کرد و چون پرواز مختل شود هرگز اوجی در کار نخواهد بود.
اجبار نکنیم ولی رهاشون هم نکنیم. این که بچه رها بشه، گله بشه، چون بچه بسه گل پاکه، هر طرفی که به سمت آفتاب از طرف از هر طرف نور و گرما بهش به تبش به اون سمت کشیده میشه، بچه مثل گل میمونه. هر چقدر هم خوب باشه، خوب پرورشش داده باشی، باز باید مراقبتش کنی. مخصوصا تو مقوله حجاب این پوششه باید بهش بها بدی تا بچه ببینه شما این موضوع رو و اون را ازت یاد بگیره.
وقتی کلمه حجاب و آرامش را در کنار هم قرار دهین، توران بر آن دو کلمه افزود آغوش پدر را.
آرامشش مثل آرامش نوازش پدری، اون آغوش مادر، آغوش پدر. من پدرم خیلی تأثیر داشت روی موضوع حجاب ما و همین رفتارهای ما. من همیشه میگم بهترین الگو بود با اون آرامشی که داشت. همیشه هیچ وقت مام نمیگفت دخترم مثلا چادر سر کنید و نمیدونم فلان کنید و مثلا، فقط میگفت چون خونه ما همیشه به خاطر شغل پدرم خیلی پرتردد بود، بالاخره غریبه میومدن میرفتن تو خونه باش خیلی کار داشتن، همیشه میگفت یه جوری بپوشید که مجبور نشید وقتی یکی از در نزده اومد تو، مجبور شید بدوید برید یه رو سعی سر کنید. همیشه این رو میگفت. ما همیشه هم طبق اون عشقی که به پدر داشتیم و اون رفتاری که ایشون داشت، این رفتار خیلی مهمه.
عصر شما دوستان عزیز شنونده بخیر. ساعت 15:45 است. اینجا شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک مطلب اساسی در مورد نگاه اسلام به جنس زن است. درست نقطه مقابل نگاهی است که فرهنگ غربی به جنس زن دارد. نگاه فرهنگ غربی به زن یک نگاه اهانت آمیز است. اسم آن را آزادی میگذارند، لکن در حقیقت آزادی نیست. غربی ها در طول دو سه قرن اخیر بر روی همه جنایات خود نام های زیبا گذاشتند. اگر قتل کردند، اگر غارت کردند، اگر به بردگی کشیدند، اگر ثروت‌های ملت‌ها را مصادره کردند، اگر جنگ‌های تحمیلی میان ملت‌ها به وجود آوردند و دیگر جنایاتی که کردند، بر روی همه اینها نام‌های خوش‌ظاهر و پریبنده گذاشتند. نام آزادی طلبی، نام حقوق بشر، نام دموکراسی و امثال اینها. نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالودریزی کنند.
درود بر ایران و درود بر همه ایرانیان. با ادامه برنامه ها از شبکه رادیوی گفتگو همچنان با شما هستیم. فانوس آرزوهایم همیشه روشن است و این گونه است که من میمانم و خدایی که بودنش حال دلم را خوب خوب میکند. شنونده در ساحت خورشید باشید.
در ساحت خورشید
راه خودتون را به پیش بگیرید و هدف خودتون را حفظ بکنید، خودتون را با جامعه با مردم تطبیق بدید به این معنا که اونها را هم هدایت کنید و اونها را داشته باشید. این ملت هست که شما را از اون قید و بندها آزاد کرد و امروز هیچ قید و بندی از هیچ کشوری در گردن شما نیست، هیچ تعهدی بندارید به دیگران. امروز کشوری که غیر متعهد است ایران است. یک کشور دیگه پیدا نمی کنید که غیر متعهد به معنای واقعیش باشه و این به برکت این زاغنشینان، این قشر محروم توده بوده است. اون که این همه جوان را داد این قشر محروم است. بیان بشمارن چند نفر از اون مرفه ها، چند نفر از اونایی که حالا نشستند و بدگویی میکنند برای جمهور اسلام، از اونا چند نفر رفتن به جبهه، اونا چند تا شهید دادند، اگر یکی پیدا کردید. مگر اون یکی از اونا منفصل شده باشد؟ ممکنه، ممکن است که یک نفر از اون خانه مرفعش منفصل شده باشد و حزب الله شده باشد، او برد. اما این کم است. هر چه شهید است میبینید که مال این قشر محروم است. محرومم اینطور نیست که فقط زاغنشین محروم باشد، بازاریش محروم است، کارگرش محروم است، کشاورزش محروم است و همه این قشرا محرومند و از همین هاست. اونی که الان در جبهه دارد خدمت میکند از همین قشر است. اونی که اونقدر زحمت دارد میکشد برای حفظ کشورش و برای حفظ اسلام همین قشر هستند. اینها آقای ما هستند، اینها به ما منت دارند، با اینها با کمال تواضع رفتار کنید.
شهید جانی بت اوشانا، سرباز تیپ 55 هوابرد ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در شرق دجله در منطقه عملیاتی بدر به شهادت رسید. پیکر شهید در منطقه دشمن بر جای ماند و این شهید عزیز مفقود الاثر شد. شهید اوشانا دیپلم ادبیات داشت و متولد و بزرگ شده محله کمالی تهران است. شهید از نظر ایمان، اخلاق، درس و دانش زبانزد دوست و آشنا بود. اواسط اسفند سال گذشته نیروهای تفحص به پیکر شهید اوشانا را تفحص کردند و به سرعت از طریق آزمایش دی ان ای هویت این شهید مشخص شد. اما فرق او با دیگر شهدای مثل خودش این بود که کسی از اعضای خانوادهش در دسترس نبود. والدین شهید اوشانا و هر سه برادر وی در سالهای گذشته فوت کردند. یکی از برادران در خارج از کشور و دیگری در ارومیه دفن شدند. از این خانواده حتی انجمن آشوریان نیز بی اطلاع بودند و تقریبا ارتباطشان مدت هاست با انجمن قطع شده است. برادر سوم نیز در سالهای پایانی عمرش مسلمان شد و پس از فوت در بهشت زهرای تهران آرامیده است. در همین رابطه فرزند دختر آن مرحوم شناسایی شد تا برنامه‌های تشییع عموی شهیدش هماهنگ شود. رهبر معظم انقلاب در دوران ریاست جمهوریشان همزمان با ایام ولادت حضرت مسیح علیه السلام در تاریخ 11 دی ماه سال 1365 در منزل شهید جانی بت اوشانا حاضر شدند. تصاویر این دیدار در سال 1397 و روایت آن نیز در کتابی با عنوان مسیح در شب قدر از سوی انتشارات صحبا منتشر شد. در بخشی از کتاب پیرامون این دیدار به نقل از چارلی برادر شهید آمده است: مادر شهید با شنیدن نام آقای خامنه‌ای سراسیمه از جا بلند می شود و به طرف در می رود. ما هم پشت سر او به طرف در می دویم. در پاگرد پله ها مادر به حاج آقا خامنه‌ای می رسد، خوش آمد می گوید و از روی عبا دست ایشان را می بوسد. من و چارلی نیز در راه رو با ایشان سلام و علیک و به داخل خانه تعارفشان می کنیم. من، چارلی و حاج آقا پشت میز نهار خوری می نشینیم و ایشان شروع می کنند به خوشبش کردن. بعد از مادر می پرسند که چرا دستشان را بوسیدند. مادر می گوید حاج آقا، ما در کلیسا دست کشیشمان را می بوسیم. شما هم برای من مثل کشیش هستید، برای همین خواهش کردم اجازه بدهید دستتان را ببوسم. سردار محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودان ستاد کل نیروهای مسلح جزئیات مراسم تشییع و دفن شهید جانی بت اوشانا در تهران را اعلام کرد. دیروز چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه از ساعت 16 مراسم وداع با پیکر شهید در معراج شهدای تهران برگزار شد که مردم وفادار و قدرشناس ما با حضور در معراج شهدای تهران با پیکر مطهر این سرباز شهید وطن وداع کردند. امروز پنجشنبه 7 اردیبهشت ماه هم مراسم وداع در پادگان صف‌یک ارتش برگزار می شود و پیکر مطهر شهید در روز جمعه 8 اردیبهشت ماه بعد از نماز جمعه تهران بر دوش مردم پایتخت بدرقه خواهد شد. برنامه اختصاصی کلیسا نیز طبق آیین مذهبی آشوریان بعد از نماز جمعه در کلیسای حضرت یوسف برگزار و پیکر شهید جانی بت اوشانا برای تدفین به اسلام شهر منتقل می شود. یادش گرامی و راهش پر راه رو. خب وقت همه شما دوستان عزیز به خیر باشه. ساعت 16 هست.